بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان وعلا اصحاب الحسین، جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی العام الظالمین من الان الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مروری داشتیم بر شناخت اصحاب امام حسین علیه السلام و دستبندی اولی که داشتیم شهدایی بودن که از سپاه عمر سعد ملحق شدن به سپاه امام حسین علیه السلام. شهیدی که دیشب آخر بحث اشاره کردیم زهیر ابن سلیم ازدی. حالا رفقا اولاش یکم با حرارت یا لیتنا کنا معکم میگفتن، بعد دیگه کم کم دیگه تموم شد دیگه انرژی ها، همون آروم هم بگید، فقط تلفظ بکنید برای خودتون خوبه. امام صادق فرمودن کسی که اینو بگه خدا اجر شهدای کربلا رو بهش میده. دیگه خود داری مفتی، خدا تو رو جز شهدای کربلا میکنه. همین اسم اینا رو که میشنوی یا لیتنی، اگر خودت میگی یا لیتنی کنت معکم، اگر جمعی میگید یا لیتنا کنا معکم. این بزرگوار رو عرض کردیم که در قضیه قادسیه که جنگ مهمی بود، اونجا ایشون جز فرماندهانی بود که با پدر عمر سعد همکار بود، یه سابقه رفاقتی داره و بعدها هم که جز سپاه خود عمر سعد شد، ولی شب عاشورا جداش. به هر حال این ددمنشی ها و این حیوان صفتی ها رو که اینا دیدن توی سپاه عمر سعد، بعضی وجدانشون بیدار شد که اون قضیه که میخوام در مورد دیشب بگم ربط به این ماجرا هم داره که عرض خواهم کرد. شد اینا بیدار شدن، بابا عمر سعد از روز هفتم آب رو بس برو لشکر. خب بعد به چه بهانه ای؟ به بهانه این که در قضیه قتل عثمان خلیفه سوم، یه جماعتی تو مدینه جمع شدن خلیفه رو کشتن، خلیفه سوم بود، آب رو به روش بستن. تو اون ایام که آب به روی عثمان بسته شده بود، اینا جزء عجایب تاریخه، اون ایامی که آب بسته شده بود، میدونید کی برای عثمان آب میفرستاد؟ امیرالمومنین. توسط کی آب میفرستاد برای عثمان؟ توسط امام حسن و امام حسین. اینا گفتن مولای ما، آقای ما، چون بنی امیه خودشون رو مرتبط میدونستن به عثمان، آقای ما رو با لب تشنه کشتن. یک بار تو جنگ صفین معاویه آب رو بس برای امیرالمومنین به انتقام آبی که به روی آقا و مولای ما بسته شده بود. ببین رسانه چیکار میکنه، پروپاگاندا رو ببین، افکار عمومی چه شکلی فریب میده. کی آبو بسته؟ کی آب میرسونده به عثمان؟ امیرالمومنین. تو جنگ آب رو امیرالمومنین بستن به بهانه این که تو آقای ما رو تشنه کشتی، حالا ما آب رو تو میبندی. که امیرالمومنین یه سخنرانی حماسی فوق‌العاده‌ای کرد، سپاهش رو فرستاد، رفتن فرات رو، همین فراتی که قضیه کربلا هم بود، چون صفین هم نزدیک به کربلا بود، فرات رو باز کرد. خب فرات باز شد چی شد؟ خیلی‌ها فکر کردن که الان امیرالمومنین آب به روی سپاه دشمن می‌بنده، از فهمونن که آب بدید هم به خودشون هم به حیوانش، مرام ما این نیست آب روی کسی بدید. خب خیلی جنگ صفین بودن، یا کنار علی بودن یا اون ور بودن، حتی اون ولیه که خب سپاه شام بودن و تو این قضیه تو کربلا نبودن، ولی خیلی از اینایی که تو سپاه عمر سعد بودن قبلا تو سپاه امیرالمومنین بودن در صفین. حالا دیدن روز هفتم عمر سعد دوباره آب رو بس محرم کربلا، به بهانه چی؟ آقای ما، مولای ما عثمان رو، عثمان ابن عفان رو با لب تشنه کشتن. سه روز آب به این کاروان نرسیده. خب یکم وجدان اگر باشه، مسلمان به مسلمان کار نمی. تو که دیدی امیرالمومنین تو جنگ با معاویه چیکار کرد؟ شنیدین چیکار کرد؟ دیدین منطقه اینا چیه؟ پدر همین آقا بود. این آقا تو همون جنگ شرکت کرده بود. اگه ابو عبدالله تو جنگ صفین که آره امیرالمومنین نبود. اینا رو دیدین و اینا وجدان آدمو بیدار می‌کنه. خدا یه چیزای واضحی سر راه آدم قرار می‌داد. میگم دوزار اگه فکر و عقل داشته باشه بیدار میشه، میفهمه خدا حرفو تمام میکنه برای آدم. و نیومدن تک و توکی دیدن که آقا نه بابا دارن جنایت میکنن در اهل بیت. یکی از این شخصیتایی که وجدان بیداری داشت، البته بعضیشون دیر اومدن ولی بالاخره اومدن، همین آقای زهیر ابن سلیم ازدی بود که عرض کردم پسرش جز فرمانده های لشکر عمر سعد بود. اینم بذل کرد، از پسرش گذشت و روبروی پسرش ایستاد. داریم زیاد داریم مورد داریم برادرش تو سپاه بود، اومد روبروی برادرش ایستاد. مورد داریم پسرش رو برداشت و زودتر از خودش فرستاد و کشته شد. حالا دارم عرض میکنم ایشان. خب این یه شخصیت بود، این بزرگوار که امام زمان هم به او سلام دادن، السلام علی زهیر ابن سلیم ازدی. نفر بعدی دیگر باید تون تون انشاءالله بگیم، یه اسامی رو بیاریم یاد این بزرگوارا رو زنده بکنیم. حلاس ابن امر ازدی راسبی، یا لیتنا کنا معکم. ایشون شب هشتم به امام حسین ملحق شد با برادرش نعمان و تو همون تیرباران اول صبح هم به شهادت رسید. قدیر چنیدی دیگه گفتم دیگه، اول یه تیرباران شد با یک نبرد 50 نفر، نبردی که 50 نفر شهید شدن، بعد دیگه جنگ تن به تن. خیلی هم که سپاهی نبودی و این جنگ تن به تن طول کشید یکم تا نزدیک ظهر و به نماز رسیدن. چند نفر تو نماز ابو عبدالله شهید شدن، یه 7-8 نفری هم موندن بعد از نماز امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن. دیگه عملا بعد نماز سپاه امام حسین دیگه خالی شده بود. نمازو که خوندن که چند تایی گرفتن و دو سه تا از این بزرگوارا تو نماز امام حسین تو اون تیرباران به شهادت رسیدن، مثل سعید بن عبدالله و بقیه هم دیگه بعد نماز. که اینجا یه اتفاقات جالبی هست که امشب میشده قضیه رو براتون عرض خواهم کرد. این بزرگوار حدوداً 55 سالش بود و جزء اصحاب امیرالمومنین بود در صفین، خلاص با هی جیمه. و در زیارت رجبیه هم امام زمان به او سلام دادن و دوران امیرالمومنین جزء افسران کوفه و جزء پاسبانان کوفه بوده. این خیلی قضیه عجیب غریبه دیگه، هی بر روی بشیم فکر کنیم پاسبان کوفه حکومت امیرالمومنین اومده امام حسین بکشید. یکم روی بشیم فکر کنید، مثل که مثلا محافظ امام خمینی مثلا بیاد حاج احمد آقای خمینی رو ترور کنه، چیز شبیه این میشه دیگه. طرف تو اون دم و دستگاه بوده، دیده بابا اینا چی هن کی هن. آن چقدر دیگه مغز تو مگه میشه آلوده بشه با این حرفا که اینقدر خطت عوض بشه. تا شب هشتم بوده، عرض میکنم شما اینا رو ببینید و ببینید تو سپاه عمر سعد دیگه کیا بودن که اینا جدا شدن، بقیه هم مثل اینا موندن تا آخر. پاسبان کوفه بوده، تو جنگ صفین هم شرکت کرده. تو زیارت رجبی اسم ایشون حلاس نیومده، جلاس اومده که امام زمان بهش سلام دادن، السلام علی جلاس ابن عمرو. و تو اون قضیه صفین جز افرادی بود که دید آب رو معاویه بس بر روی امیرالمومنین، جز افرادی بود که زد آب رو باز کردن و بعد دید که امیرالمومنین با معاویه چه برخوردی کرد. حالا اینجا آب بر روی امام حسین بسته شده، باز خدا خیرش بده اومد. یکی دو روزه که آب بسته شده همونجا وایساده که اونجا 12,000 نفر زدن به شریعه، آب رو باز کردن، محاصره رو شکستن و الان 22 سال از اون قضیه میگذره. دوستان پرسن اسم این کتاب چیه؟ کتابی که ما ازش استفاده میکنیم، خدا خیر بده با دکتر سنگری عزیز و بزرگوار، این کتاب هم داستانی داره که حالا بخوام بپردازم، این هم خودش خاطره انگیزه که اصلا تو خریدش اشتباهی صورت گرفته بود و چند تا کتاب بود منزل و اینها از کتاب فروشی که اومدیم، این کتاب اشتباهی خریداری شده بود. این کار شهدای کربلا بود از اون روز برای امروز که این بحثا میخواد انجام بشه، که اون موقع اون سال این دو جلدش که هر جلدش تقریبا 700 صفحه است و دو جلدش 1300-400 صفحه 1500 صفحه دو جلدش هست، اون موقع تو اون سال قیمت دو جلدش خدمت شما عرض کنم که 45 تومن بوده، جفتی 45 تومن بوده، الان هر جلدش حداقل 250 تومن باید پولش بشه. و آقای دکتر سنگری این کتاب رو نوشتن، آینه داران آفتاب، 1500 صفحه در مورد شهدای کربلا بحث کرده، قلمش هم یه قلم جذابی است، یعنی هم کار تحقیقی کرده هم حالت داستانوار در مورد هر شهیدی که صحبت کرده، اسمش رو برده، یه مشخصاتی گفته، اطلاعات تاریخی بسیار خوبی داده، پژوهش ایشون یک پژوهش بسیار عالی است، واقعا دستمالیزات باید بهشون گفت و خدا قوت باید گفت، خدا حفظش کنه ایشون رو. و تو هر شهیدی هم که وارد شده یک مایه رمان به قضیه داده، قضیه رو جالبش کرده، زمینه هایی از داستان از شخصیت که میشناخته اضافه کرده، تو همین شخصیت مثلا قضیه صفین و اون جنگ و آزاد کردن آب و اینها رو مثلا آورده مایه دراماتیک بهش داده تا رسیده به قضیه عاشورا، اصلا خوندنش خسته نمیکنه، یعنی یک کتاب تاریخی نیست که فقط یه سری اسم باشه و همینجور بگن و ردشن، خوندنش آدم اصلا خسته نمیشه، یعنی متن بسیار جذابی داره که انشالله اگر پیدا کردید و پولش رو داشتید برید خلاصه کتاب رو بخرید، پولش هم داشته باشه احتمالا کتاب پیدا نمیشه. به هر حال ایشون با برادرش با هم اومدن، با برادرش نعمان، و شب هشتم ملحق شدن به ابا عبدالله و دیگه با توصیفی که ایشون کرده که نماز صبح رو پشت امام حسین خوندن و بعد از نماز صبح اینها به شهادت رسیدن توی اون تیربارانی که عرض کردیم. و نفر بعدی عبدالله ابن بشر ابن ربیعه خفعمی، احسن، یک کسی برای شهید رضا اسماعیلی، این شهید بسیار عزیز و بزرگوار که باید هر شب یاد کنیم، تقریبا از شب اولم هر شب یاد این عزیز بزرگوار و این شهید واقعا دوست داشتنی شد، یک کسی یک کاری کرده بود سال گذشته برای این شهید، مقدماتی فراهم کرده بود، میخوام ببینید کار برای شهید چقدر عظمت داره و جدی بگیرید این کار رو، خصوصا برای شهدای کربلا یک کاری بکنید، یک کاری بشینید فکر کنید چی کار میتونید بکنید برای شهدای کربلا. یک کسی یک کاری کرده و برای این شهید مجلسی، یادواره‌ای، جایی، مجلس باشکوهی، زمینه‌سازی و کار و اینها، و مراسم خیلی باشکوهی شده و مراسم سالگرد این شهید، از طریق اون شهید به این شخص گفته بود که این مراسمی که برگزار کردی برای من یه هدیه برای تو و کل خانوادت دارم، که اون شخص خودش و خانوادهش رو خلاصه به طرز عجیبی که باید هزینه هنگفتی میدادن ولی یه جوری تقریبا رایگان همه با هم رفت بودن کربلا، شهید گفته بود که یه هدیه هم خودت هم خانوادت از جانه من دارید، و گفته بود بقیه این بچه هایی هم که کار کردن به هر کنون از من یه هدیه میدن، 7-8-10 نفری که فعال بودن توی این قضیه. شهید این شکلی، شهید زنده است، دست و بالش بازه، ازش کار میاد و بی جواب نمیذاره. این شهدایی که اسمشون رو میارید یاد میکنید، اینا اصلا فکر نکن شما یه کاری کردی، این شهید طراحی کرده که این ساعت من و شما اینجا بشینیم، من و شما هم بیاییم، خیلی دیگه هم نیاد، کی بیاد تو این جلسه، کی نیاد، شهید مدیریت میکنه جلسه خودش، اونم یکی دوتا نیستن، دمده 150 تا شهید داریم صحبت میکنه، دمده 150 تا شهیدی که در قله شهادت و شهدای تاریخ هن. که همه شهدا به اینها قبطه میخورن، البته همه اینا هم به کی قبطه میخورن؟ حضرت عباس علیه السلام، باشه باشه. در مورد این شوهر داریم صحبت میکنیم، یادشون میکنیم، داریم یه مروری میکنیم، یه ارتباطی با اینها برقرار میکنیم که حالا باز عرض میکنم یه چیزی در مورد یکی از اینها انشالله امشب خواهم. خب این آقای عبدالله ابن بشر، برخی هم گفتن عبدالله ابن بشر، ایشون اصالتا یمنی بوده، اهل کوفه بوده و ایشون هم با عمر سعد اومد کربلا، حدوداً 45 سالش بوده و قبل از اینکه جنگ شروع بشه به امام حسین علیه السلام ملحق شد. ایشون هم تو همون حمله اول جزء اون 50 تا بوده که به شهادت رسیده. ببینید هر کدومشون یه بذلی دارن دیگه، این بذل هر کدوم رو دقت بکنید. ایشون آقازاده بوده تو کوفه، باباش جز ملاکای کوفه بود، شهید از طبقه ثروتمند، 45 سال، جوون، بچه پولدار، بالاشهری شهدای کربلا، از دلنجک نیاوران اینا اومده بوده. درست شد؟ پدرش گفتن آقا کلی زمین و ملک و مزرعه داشته، اصلا اسم یه محله وسیع به اسم پدر ایشون بوده، به اینا میگفتن جبانه بشر یا مقبره بشر، هم پدرش ایشون عبدالله ابن بشر بوده دیگه، اون بشر باباش گفتن مقبره بشر، اصلا مثل که بگم مثلا راسته مثلا حاج اکبر، مثلا بلوار حاج اکبر، مثلا مثلا یه محله یه روستایی به اسم اینا. تو همین مشهد اینا هم زیاد داریم دیگه، فلان محل اصلا به اسم یه بنده خدا، همین سمتای خود شما به سری زمین ها هست اصلا به اسم فلانی میشده، به زمین فلان، اصلا توی تبلیغات که میخوام بکنم یا زمین های فلانی، مثلا آپارتمان تو زمین های فلانی. این بذل میخواد دیگه، شما بچه پولدار باشی، اینا مال و املاک توه، جوونم باشی، 45 سال اول خوشخوشان و اول بخور بخوره، غیر همه اینا رو بزنی بیای کربلا، اینا رو شهید بالاشهری کربلا رو داشته باشی، بالاشهری ها به ایشون متوسل بشه. این بزرگوار هم گفتن که پدر ایشون همراه عمر سعد بوده تو قضیه قادسیه که اشاره کردم، قضیه قادسیه رو، قادسیه اواخر خلافت خلیفه اول بود که توی اون نبرد خلیفه اول از دنیا رفت و بقیهش رو خلیفه دوم اداره کرد، ولی امیرالمومنین حمایت کرد از اینها و البته ایرانی هم علاقه داشتن به اسلام. عرض کردم این قضیه که صورت گرفت، نکته جالبش اینه، گفتن تو برخی از نقلای تاریخی اینه، گفتن لشکر اسلام که با ایرانی ها می جنگید که فرمانده شون چیز بوده دیگه، خرمدین، خرمدینه چیه؟ خرمزاده، خرمدینه یه همچه چیزی، گفتن که لشکر اسلام که با اینا می جنگید برخی آمارها اینه 15,000 نفر تو لشکر اسلام که با ایرانی ها می جنگیدن ایرانی بودن. اینش خیلی جالبه، مثلا ایرانی ها معرکه در طول تاریخ، بعد با کمترین کشته و کمترین مشکلات این قضیه رقم خورد، مردم همینجور فوج فوج آماده بودن. شهید مونتری بحث کرده تو کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، مطالعه بکنید در مورد اسلام آوردن ایرانی ها که چقدر اینا آماده بودن، اینا اصلا رو هوا زدن اسلام و تشیع رو، خصوصا تشیع رو هوا زدن، با اینکه خلیفه دوم ایران رو فتح کرد ولی دلها با اهل بیت بود. لذا میگه تو سپاه مختار که انتقام ابو عبدالله رو گرفتن، اینا دیگه خداوکیلی خوب در آورده بودن تو فیلم، تو فیلم مختار نامه میگه اصلا تو سپاه مختار بس که ایرانی ها زیاد بود، اصلا زبان محاوره و قالب سپاه مختار فارسی بود، اما فارسی صحبت میکرد. حتی ما تو شهدای کربلا 15 نفر رو شهید ایرانی یاد کردن که رو بنده وارد اون بحث میشم چون بحث تخصصی تاریخی است و حرف توش زیاده، 15 تا شهید کربلا گفتن اینا ایرانی بودن، یعنی از اون آدم میباله به ایرانی بودن خودش واقعا که اینا در طول تاریخ سنگ تموم گذاشته. تو قضیه قادسیه این آقای عبدالله ابن بشر باباش جز فرمانده ها بود کنار سعد ابن ابی وقاص. سعد ابن ابی وقاص کی بود؟ پدر عمر سعد. خدا حفظتون کنه، خدا خیرتون بده. اینایی که همراهی میکنید با بحث، خستگی آدمو در میکنه، این استقباله و این فهمه و این اتصاله خستگی آدم در میشه. آدم وقتی یه بحثی ارائه میشه دوست داره که مطلب رو اگر روشن بشه، فهمیده بشه، یه ارتباطی با این بحث، نه از باب بنده، از باب این شخصیت‌های بزرگی که در موردش صحبت میکنه. و این عبدالله ابن بشر، ببین خیلی اینا جالبه، دیدی توی این اینستا بیو میزنن، اون بالای پیجش میزنه مثلا یه معرفی نامه در مورد خودش، همه اینو به اسم چی میشه میگم، مثلا من تو برنامه مثلا تجربه های نزدیک به مرگ مثلا شرکت کردم، هم عکس پروفایلش اونو میذاره هم زیرشون رو مینویسه، یعنی میخواد همه رو با اون برنامه بشناسن. اینا خیلی توش نکته است. این عبدالله ابن بش هر کی بهش میرسید معرفی نامه‌ای که ازش داشت و مثلا ارتباطی باش میگرفتن چی بهش میگفتن؟ اون بیو پیجش چی بود؟ این شعر رو واسش میخوندن، شعری بود که پدرش تو جنگ قادسیه میخوند، پدر عبدالله ابن بش، همین بشره، این آقای بش که پولدار بود، ملاک بود توی کوفه، یه بیت شعر خونده بود تو قادسیه. اینایی که میرسیدن به عبدالله ابن بش این شعر رو میخوندن، شعر این بود: انا خط به باب القادسیت ناقتی و سعد ابن وقاص علی امیرو. ببین شعر چیه، میگه تو قادسیه جلوی در قادسیه شطورم خورد زمین، شطورم نشست، در حالی که سعد ابن ابی وقاص امیرم بود. میخواد بگه آقا من تو جنگ قادسیه سرباز سعد ابن ابی وقاص بودم، سرباز بابای عمر سعد بودم. این شعر ماندگار شده بود، مثل که مثلا تصور بفهمان مثال دیگه، مثلا فلان آقا توی اسارتگاه اون خانومه اومده بود مصاحبه بگیره از اون اسیری که رزمنده ای که الان زندگی نامش چاپ شده، آیه تهانیان فکر میکنم فامیلیش بشه، که بهش گفته بود مثلا این چیزی بود، نوجوانم بود اون موقع، اینم گفته بود اول حجابتو درست کن بعد بیا با هم صحبت کن. بعد یه آقای دیگه هم اونجا بود که بعدا نماینده مجلس شد، با موگرینی سلفی گرفته بود، ایشون هم اونجا یه شعری خونده بود خطاب به اون، که ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. این دیگه ماندگار شده بود، گفته بنده خدا بعدا با سلفی موگرینی ماندگار شد، ولی تا مدت ها این بیتی که این خونده بود ازش مونده بود، همه اینو به این اسم میشناختن، یه بیت شعر خونده بود. این بابای عبدالله ابن بش تو جنگ یه بیت شعر خونده بود، این ماندگار شده بود، یعنی مثلا روحیه داده بود به رزمنده‌ها تو اون جنگ، که مثلا شطورم از کار افتاد به درک، ما سرباز سعد ابن ابی وقاصیم، ما مثلا فداکاریم، وفاداریم. حالا شما بابات اینجور رفیق شیشه سعد ابن ابی وقاص باشه، بابات هم پولدار باشه، اسم و رسم هم داشته باشی، تو بیوی پیجت هم زدی من بچه اون کسی هم که تو جنگ اینجور سرباز وفادار و فداکار سعد ابن ابی وقاص بوده، تا این لحظه آخر هم با عمر سعد اومدی، یهو روبروش در میاد مرگ و اینا، تا هم که قطعیه و اینجا رو اسم و رسم و اون افتخار اون بیوه پیجتو رو همه اینا باید پا بذاری. یعنی هر کدوم یه مدل پا گذاشتن، یه مدل بزله. ایناش جالبه، تو کربلا یه تنوع عجیب و غریبی است که هر کدوم از چی گذشتن اومدن پایین کام عبدالله. اونجا مفتی که نمیدن که من یه علکی کسی به شهادت خدا نائل میکنه. آقا بابا سعد ابن ابی وقاص هیچی؟ هیچ. من اینجا او سرباز سعد ابن ابی وقاص بود، من هم سرباز ابی عبدالله، من میخوام با امام حسین شناخته بشم. و گفتن که ایشون اومد روز هشتم خودش رو به امام حسین علیه السلام ملحق کرد و یه شعری هم حالا نسبت دادن: ایها المغرور فی دار القرور اعتبر من حال اصحاب القبور، انما الدنيا كبيت العنكبوت كل من فيها يفنى ويموت. چه اینا بالا ظاهرا ایشون میخونده و خلاصه از این جماعت جدا میشه و میاد و توی تیرباران به شهادت نائل میشه. نفر بعدی که از ایشون یاد میکنیم جناب جابر ابن حجاج تیمی. حالا قابل قبوله فعلا، شده بهتر میشه. ایشون هم تو همون حمله اول به شهادت رسید. ایشون هم با عمر سعد اومده بود کربلا. ایشون هم سنش حدود 45 سال بود و غلام عامر ابن نهشل تیمی بود. این های غلام ها رو، این آقایون غلام، اینا که غلام بودن، غلام یعنی برده، اینا میگن که آقا این 15 تا شهید ایرانی، اینا همون برده هایی هن که تو کربلا بودن، غیر از جون شهید معروف که همه میشناسن، شهید سیاه پوست. ایشون غلام بود ولی آفریقایی بود، مال نوبه بود. بقیه شون گفتن که اینها ایرانی بودن، چون اصلا معمولا اینها برده ها رو از دو جا میگرفتن. برده مال داخل ممالک عرب که نبود که، یا از ایرانی ها برده میگرفتن، مثلا اون قضیه قادسیه و اینها که اومدن، یا از آفریقایی ها برده میگرفتن. لذا اینهایی که غلام هن تو کربلا یا آفریقایی هن یا ایرانی هن. اگه آفریقایی باشن معمولا چی هن؟ سیاه پوستن. اگر یه شهیدی رو، یالا میخواستیم نگیم دیگه، گفتیم دیگه، اگر یه شهیدی رو یاد کردن گفتن غلام بوده، نگفتن سیاه پوست بوده، احتمال زیاد کجایی بوده؟ ایرانی بوده. پس احتمال زیاد این شهید بزرگوار که اسمش آوردیم هم جز شهدای ایرانی قضیه بوده. خیلی چیز جالبی است دیگه، شهدای ایرانی کربلا خیلی اتفاق جالبی میتونه باشه. حالا ما ناسیونالیستی که نگاه نمی‌کنیم، می‌خوام ایرانی و یعنی اونوری تفکیک بکنیم از هم، ولی به هر حال یه حس شیرینی برای آدم داره. بچه معلم رفتن کربلا شهید شده. خب ایشون گفتن که اول، خیلی جالبه آقا، هر کدوم از شهدا رو وقتی می‌خونم مثلا این چیزای عجیب غریبی توشونه. ایشون این بزرگوار جابر ابن حجاج اول تو کوفه به مسند نقیل ملحق شد، رفت تو دستگاه مسلم نقیل. وقتی مسلم رو کشتن مخفی شد، در رفت، دید آقا هوا پس اوضاع خرابه. باز بعدش که فهمید امام حسین رسیدن کربلا، حالا یا تو لشکر عمر سعد رفت کربلا خودشو به امام حسین رسون، یا جدا، ولی گفتن ایشون هم با عمر سعد اومده کربلا، این تصریح شده. خلاصه دنبال فرصت بود که خودشو به امام حسین برسون. ببین چقدر نوسان بوده توی اون شرایط کوفه. الان معما چو حلگش آسان شد، میشین میگیم بله امروز اینجور شد، فردا اونجور شد، پس فردا اونجور شد. بله الان که نگاه میکنی که همه چی ساده است. شما الان با مسلم بیعت کن، بعد شبونه بریزن بکشنش، فردا صبح خبر شهادت مسلم میاد، میخوای چیکار کنی؟ الان برنامه چیه؟ خیلی مسئله بغرنج و عجیبیه. خیلی وا دادن یا تشخیص، یعنی همین بصیرت که میاد، یعنی همین بفهمی الان باید چیکار کنی، تحلیل داشته باشی، تشخیص داشته باشی. اینه، این بزرگوار آخر خودشو به امام حسین علیه السلام رسوند. و نکته عجیب و جالبش اینه که شنیده بود که عبیدالله، ببین عبیدالله یه صدامی بود برای خودش، یعنی اصلا صدام یه ماکتی از عبیدالله، قشن همین کاری که صدام میکرد عبیدالله صد برابرش انجام میداد. یکی اینکه برگشت گفت هر کی با ما نیاد کربلا اعدامش میکنیم، که حالا میخونم براتون. آدم داشتیم، تاجر داشتیم، از شام پاشدون اومده بود کوفه کاسبی کنه، این بیزینس بود، برای تجارت اومده بود، اومدن یقهشو گرفتن، گفتن کربلا نری اعدام میشی، فرستادنش میدون، که البته آخر خودشو به امام حسین رسوند. خیلی جالبه، خیلی متنوعنی شاید داری کربلا. بعد ایشونم شنید که توی کوفه راه افتادن، این کارتونا هست وانتد میزنه، مثل لوک خوششانس و اینا زیرش میزه وانتد، اعلام کردن اینایی که با مسلم بودن الان قایم شدن، هر کدومشون رو بیارید 1000 درهم بهتون میده. یه جوی را انداخت، هر کی قایم شده اونایی که میشناسن بردارن بیارن. اینجا این در واقع رندی کرد، خودش رو زد تو سپاه عمر سعد. نما که با شما این هم یه رندی بود که ایشون کرد احتمالا، و با هم اینا خودش رسون کربلا و ملحق شد به امام حسین علیه السلام، که حالا احتمالا روز پنجم یا ششم محرم بوده که خودش رو رسید به کربلا و بعدش خودش رو به امام حسین علیه السلام ملحق کرد و گفتن ظاهراً شب عاشورا بوده که ایشون جدا شده و پشت امام حسین علیه السلام نماز صبحش رو خوند و تو اون تیرباران اول صبح ایشون هم به شهادت رسید. خب شهید بعدی دیگه میره سراغ یه سری شهدای خاص که در مورد اینها با فردا شب صحبت بکنم. میخواستم امشب بگم فرصت نمیشه که همه تونم میشناسید کدوم بزرگوار از سپاه عمر سعد اومد به امام حسین ملحق شد و همه ایرانی ها همه ملت همه دنیا میشناسنش؟ جناب هور. ولی هور چند نفر بودن که ملحق شدن اینو معمولا نمیدونیم. هور خودش با پسرش و برادرش به امام حسین علیه السلام ملحق شدن. پسر عموش نیومد، خیلی ها دیگه نیومدن، هم محله یا و گروهش و اینایش گروه نیومدن. بعد از شهادتش غلامش به امام حسین ملحق شد که حالا داستانهایی داره، فرداش هم میشه اگه توفیق باشه عرض میکنم. قضایای جالبی داره شهادت هور و پیوستنش به لشکر امام حسین و اتفاقاتی که رخ داد. فقط همینقدر چه امشب بگم که اگه فردا شب نیومدی یه چیزی از هور کاسب شده باشی. وقتی اومد جلوتر از خودش پسرش و برادرش رو انداخت جلو که جلو چشمش کشته بشه. این هم میگن الذین بدلوا مهاجهم دون الحسین علیه السلام. و حالا فردا شب میشه رو در مورد هور نکات رو عرض خواهم کرد. جوین ابن مالک ابن قیس تیمی احسن، ایشون هم شب عاشورا به امام حسین علیه السلام ملحق شد با یک تعدادی که اینا هم قبیله یاش بودن، بنی تیم بودن. خیلی این تیمی هایی که گفتیم تیمی 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 اگه بخوام اینو تحلیل بکنم خیلی مطلب هست. ببین شما بعضی جاها شهرها دیگه بنده اسم نمیارن، مثلا تو آذربایجان، مثلا آذربایجان ایران یه شهری داریم، توی استان اصفهان هم یه شهر اینجوری داریم. اینها اول انقلاب یه مرجع تقلیدی علیه امام ایستاد، مثلا تو آذربایجان یا آقای بود. در استان اصفهان هم بعد انقلاب یا آقای که مثلا میگوستن رهبر میشه اونا، با امام و انقلاب اینا مشکل داشت. شما هنوز که هنوزه تو این شهرها مقلدین این آقایون رو میبینید. بعد رفته بودم یکی از این شهرهای استان اصفهان، برید ببینید، هنوز که هنوز عکس اینا رو در دیوار هست. اون علقه‌ای که به این آقایون دارند نمیذاره خیلی ها بعضی ها با انقلاب و نظام و اینا صاف بشه. این هم یه چیزیه، این هم یه گرهیه به پای بعضی ها. حالا قبیله بنی تیم شما میدونید چه قبیله‌ای هستن؟ همشهری های کیان، هم قبیله های کیان، هم قبیله های کیان جناب ابوبکر خلیفه اول. رو اینو بشین فکر کنید، هم محله‌ایه کسی باشی که فرمان آتش زدن خانه حضرت زهرا رو صادر کرده، متهم اول قتل حضرت زهرا سلام الله علیه هاست، همشهری و هم محلهیش باشی، بعد بشی شهید پای رکاب پسر حضرت زهرا. اینا بشین فکر کنید، اینا خیلی نکته است. این ساده نگذاریم از این قضایی، خیلی جای فکر داریم. آقا اینا امتحان پس دادن، همه ما تو معرض این امتحان هستیم. یه هایی رگ قومی قبیله این تعصب رو میزنه بالا، نه ما مشدی ها با فلانی ها خوب نیستیم، مثلا نه این مال مثلا اون محله یا ما این محله ما این مسجدی ها اون مسجدی ها این فامیل مثلا اون فامیل این یهو یه چیزایی در میاد، چیزای عجیب غریبی ها، همین پایین براره بالا براره میشه چون هیچ دلیلی نداره، همین پایین براره و بالا براره مشکل داره بعدش میاد. این تعصبات و قومی قبیله که دیدین چند تا تیمی داشتیم تو این بزرگوارا. البته برخی حالا تیم میگن، برخی تمیم میگن، تمیمی ها با تیمی ها احتمالا فرق میکنه و بحث دیگری میشه. این بزرگوارم اسمش هم در زیارت ناحیه اومد هم در زیارت رجبی. جا بله عرض میکنم، من که نمیگم الان هر کی مال هر قبیله ای بود بعد با همون قبیله باشه، میگم اینا اثر داره. بله ما همون شهری هم که در استان اصفهان عرض کردم شهید حججی رو دادی، شهید احمد کاظمی رو دادی، بیشترین شهید انقلاب گفتن همون شهر داده تو استان اصفهان، ولی شما هنوز که هنوز میرید میبینید پر از عکس اون آقا تو در و دیوار. عرض میکنید میخوام بگم بالاخره این چیزا هست، نمیخوام بگم حالا حکیمانه اونجاست بعد زده انقلاب بشه، حکیمانه اینجاست بعد انقلابی بشه، نه، یه ریشه های این شکلی هست، یه فضاهای اینجوری هست، یه تعصبات و قومی قبیلگی هست، گاهی عرب و فارس، گاهی این شهری اون شهری، گاهی این روستا و روستا، یه دعوا اینجوری داریم دیگه تو خود مملکت خودمون هم زیاده ها. حالا من مثال هایی تو ذهنم هست واردش نمیشم وقت جلسه گرفته نشه. بله این بزرگوار رو هم گفتن اسمش اومده، برخی اسمش رو گفتن جویر، برخی گفتن جویر، اسامی و به صورت های مختلفی اومده و ایشون هم در همون حمله اول، این بزرگوار همونی بود که از شام اومده بود کاسبی کنه، گرفتنش گفتن باید بری کربلا بجنگی وگرنه اعدامت میکنی، این بیزینس بود بنده خدا، البته برای تجارت نیومده بود، بنده اشتباه گفتم، گفتن یه وام یه بده یه کسی ازش، ایشون طلب داشت از یه کسی برای طلبش اومده بود و زن و بچهش هم اونجا تو شام منتظر، ولی اینم باز نکته است که شامی بود، این اتفاقات عظمت ایشون رو باز بالا میبنه، برای اینکه شامی ها معمولا تعلقشون به کی بود؟ به معاویه و یزید، از شهر یزید پاشده اومده اینجا رفته شده شهید پای رقاب امام حسین، این خودش باز نکته ایست، اینم جالبه. آقا دستگیرش کردن بنده خدا رو، هر چی گفت آقا من از شام اومدم اینجا کسی نمیشناسم، هیچ کی گوش نکرد، بردنش دارالاماره پیش عبیدالله، گفتن تو چرا اینجایی؟ برای چی تو جنگ نیستی؟ که گفتم سن ایشون هم حدودا 50 سال بود، گفت اصلا من خبر ندارم کربلا چیه جنگ چیه، اومدم پولمو بگیرم. گفتن که یه عبیدالله چه تعبیر به کار ببرم در مورد این موجود خبیث و کثیف، برگشت گفتش که قیافش معلومه که بیگناهه، ولی گردنش رو بزنید تا عبرت بشه برای هر کی که نرفته کربلا تو شهر مونده. این بنده خدا رو با همین تهدید فرستادن کربلا که با 4000 سوار تو سپاه مازنی بود، یکی از فرمانده های لشکر عمر سعد، و کوفه هم میگه که بازار شمشیر و اسب و فلان و اینا داغ بود، این ایام دیگه این 7-8 روز کوفه شمشیری بود که میفروختن و این نعلبندا و شمشیر فروشا و اینا دیگه بازارشون سکه بود، ملت میخریدن و میرفتن، فضای جنگی و همجور میفرستاد سمت کربلا، ایشون هم فرستادن کربلا دور از زن و بچه و خانواده و همه کس، و روز هشتم یا روز نهم بود که با 1000 تا کوفی ایشون رسید کربلا، یعنی جزا آخرین کاروانا بود دیگه، مشخص هم از که وقتی گرفتنش گفتن تو که تو کوفه چه کار میکنی و کربلا باشی، منظور این روز آخر بوده دیگه، همه رو فرستادن رفتن جبهه، این مونده بوده گرفتنش و جزا آخرین ها بود که فرستادنش کربلا. گفتن که غروب تاسوعا وقتی که اون بحث شمر رو دید و سماجت شمر و اصرارش به جنگ و قضیه امام حسین علیه السلام، اسبش رو خلاصه افسارش رو کشید و خودش رو رسون به امام حسین علیه السلام، و گفتن که ایشون جز کسایی بوده که جنگ تن به تن کرد و بلافاصله بعد از اون حمله اول اون 50 تا که شهید شدن از اونجا بلند شد و رفت تو دل دشمن و تو همون فضا تو همون نبرد به شهادت رسید، که حالا اینجا گفتن که فریاد یا محمدش بلند بود وقتی که داشت می جنگید و تو میدون خلاصه همه رقمه فداکاری میکرد. این بزرگوار هم یادش کردیم. و یزید ابن مهاجر بهدلی، ایشون آقا این همون ابوالشعثاست که اسمش رو آوردم چند شب پیش اگه یادتون باشه. این بزرگوارم داستان جالبی داره. ایشون تک تیرانداز سپاه امام حسین یادتونه گفتم 100 تا تیر انداخت 95 تاش خورد به هدف، تک تیراندازی بود. خلاصه حدوداً 40 سالش بود، دو بار تو میدون جنگید. اولین بار با شمشیر جنگید، رفت چند نفر رو کش برگشت، بعدش اومد تیر انداخت که 100 تا تیر پرتاب کرد و بعد از تیراندازیش هم باز دوباره جنگید که گفتن بین 9 نفر تا 19 نفر معلوم شده که ایشون کشت از لشکر دشمن. معلوم شده که جنگاور قدری بود و در زیارت ناحیه هم امام زمان به ایشون سلام دادن، السلام علی یزید ابن زیاد محاصر الکندی. و تیر که مینداخت ایناش قشنگ، اینا داشته باشید دیگه، اینا سوگولی های این بحثه که جای دیگه احتمالا نخواهیم شنید. میگه امام حسین علیه السلام بغلش ایستاده بودن، این تنها کسی بود که قوطی تیر همراهش بود، این تیرها رو در میاد، 100 تا تیر باهاش بود. یه تو سپاه امام حسین تیری نبود و تیراندازی هم نبود. این تیرها رو در میآورد، گفتن هر یه تیری که میذاشت توی کمان امام حسین دعاش میکرد، اللهم سدد رمیته واجعل ثوابه الجنه. چقدر افتخار به آدم، چقدر کیف داره. یه حضرت بغلش وایساده بودن، یه هی تیر میدم، حضرت فرمود خدا یا تیرهاشو محکم کن، پاداشش هم بهش قرار بده. از 100 تا 95ششو زد و هر تیری هم که مینداخت یه رجزی داشت، داد میزد میگفت انا ابن بهدله فرسان الارجله. خود وزنش مشخصه و چه لحنی داد میزده، من پسر بهدلم. و خلاصه از پدرش و شخصیتی که از پدرش بوده و ما جنگاوریم و خلاصه یه رجزی میخونده برای دشمن. اینا انرژی و روحیه اینا رو نشون میده، این رجزهایی که اینا میخوندن نشون میده اینا چقدر انرژی داشتن. اما 3 روز آورود بسته باشه، 100 نفر بین 33,000 نفر محاصره شده باشی، تو گرما، گرسنه، تشنه، خسته، رفقاتو کشتن، تو اون فضای روانی، تو اون مظلومیت و غربت وایساده داد میزنه، رجز میخونه، این انرژی و این خیلی توش نکته است، این روحیه. اون آقا یه آقای هست به نام گونزالس، در اسپانیا بوده، نمیدونم اسم ایشون شنیدید یا نه، جعفر گونزالس. ایشون میاد شیعه میشه و میاد ایران درس میخونه توی جامعة المصطفی قم. بهش گفتن چی شد که شیعه شدی؟ گفت من یه عکس از جنگ ایران و عراق دیدم که یه پیرمرد و یه جوون وایسادن توی فضای جنگی، وایسادن دارن میخندن تو بناگوش. این روحیه اینا رو که من دیدم که یه کشوری که داره با 80 تا کشور میجنگه، تحریم سیم خاردار نداره، هیچی نداره، اینجور تو جنگش بدون هیچی همه رو دارن میکشن، وایسادن میخندن و نمیره بر حقه. خود این انرژی و روحیه چیزی نشون میده حقانیت رو. اون ور هرچی بود ترس و استرس و تشویش، این ور انرژی آرامش که حالا انشاءالله میرسیم به این شهدا بعدن. برای شب عاشورا تا صبح شوخی میکرد، اینا گفتن بابا فردا میمیریم، شب آخر عمرمونه. میگم منم اهل شوخی نیستم، 95 سال سنش بود، گفت من اهل شوخی نیستم، من شادم آقا، فردا میخوایم بریم بهش، میخوایم اون چیزایی که خدا وعده داده تو بهش برسیم. اینا این انرژی و روحیه مال اینجاست. گفتن که این بزرگوار هم اول سواره بوده، بعد از اینکه اسبش رو کشتن روی زانو نشست، 100 تا تیر انداخت که 95 تاش به دشمن خورد و تو میدون هم که اومد میجنگید این شعر رو میخونه، انا یزید و ابی محاصرو کأننی لیث بقیل خادم، من شیرم اومدم تو میدون، یا رب انی للحسین ناصر، خدایا من یار حسینم، ولبن سعدن تارکن و هاجرو. من بدم میاد از این پسر سعد، از این عمر ابن سعد، ترکش کردم. که ایشون هم گفتن در منزل شراف، ظاهرا تو کاروان هر بوده، چون تو شراف هر راه رو برای امام حسین علیه السلام بس و موقع اذان شد، امام حسین فرمودن تو برو واسه خودت نماز بخون، ما واسه خودمون نماز بخونیم. به هر گفتن دیگه، حالا داریم بحث فردا شب هم اسپویل میکنیم، به مال بحث هره. این گفت نه من پشت شما نماز میخونم. یه ادب این شکلی به امام حسین نشون داد. تو اون منزل اونجا این جناب یزید ابن مهاجر به امام حسین علیه السلام ملحق شد و گفتن ابو شعصا بهش میگفتن موهای بلند و آشفته ای داشت. داری کاش فیلم بسازن این شخصیت ها رو کار بکنن، چهره رو کار بشه، جذاب میشه. و تکتیر انداز، یعنی معادل هرمله بوده دیگه تو سپاه امام حسین علیه السلام. اون طرف اون ملعون لعین ازل و ابد تکتیر انداز عمر سعد بود، ایشون هم تکتیر انداز سپاه امام حسین علیه السلام. و عرض کردم در شراف به امام حسین علیه السلام ملحق شد و این شعرش هم که خوندم. و بعد از نماز ایشون گفتن که بعد از نماز صبح زد به میدان و دیگه چند تا مونده بودن از اصحاب، اول اصحاب همه کشته شدن، بعد بنی هاشم اومدن تو میدان، ایشون دیگه جزء آخرین اصحابی بود که کشته شد. و بعد از آبس یه تیردان سنگینی هم داشت، اون خستگی و تشنگی و اینها، مثلا شما فرض کنین این کسایی که خمپاره میزدن به اینا چی میگفتن تو جنگ؟ خمپاره زن میگفتن، یا نمیدونم آرپیچی زن. ایشون آرپیچی زن سپاه امام حسین بوده، اون خودش یه چیز سنگینه دیگه، با اون تشنگی و خستگی باید هم بکنی، جنگم کردی، احتمالاً زخم هم که داری، چون گفتم تو اون تیرباران اولی که سپاه امام حسین علیه السلام، چون همه‌شو زخمی شده، زخمی هم که شده خونم داره از تن میره، تشنه هم هست، این بار تیرم هی برمی‌داره جابجا می‌کنه. بله، در مورد شهید ابراهیم هادی، یکی از این کسانی که از کانال کومیل زنده مونده بود، گفته بود که یکی از دوستان گفت، میگفت من از اون پرسیدم که نویسنده کتاب صنوبر ابراهیم، گفت که گفتم از اون کانال کومیل چه خبر، روزای آخر آب به روی اینا بسته بودن تو تشنگی و تو اون کانال و اینها. گفت که یه جوان تهرونی بود، نمیشناخته ایشون اسم ابراهیم هادی، گفت یه جوان تهرونی بود، ما همه افتاده بودیم از رمق، مجروح شده بودیم، تشنه بودیم، یه جوان تهرونی بود مثل فرفره کار میکرد، بدن هیکلی، این تا آخر هی رزمنده ها رو این مجروح ها رو میبرد میآورد، که گفتن احتمال زیاد شهید ابراهیم هادی بودیم. مثلا اینا رو، این روحیه ها قشنگه، یعنی تصویر سازیش تو ذهن چیزای جالبی برای آدم داره. و تیرای هم که مینداخت، هر کدوم که مینداخت اصحاب تکبیر میگفتن و رفت تو میدون و قرآن میخوند و میجنگید و این صفهای دشمن رو از هم باز میکرد. و گفتن که لحظه آخر هم اینا، این شهدای تن به تن، معمولا لحظه آخر امام حسین علیه السلام بالا سرشون اومدن، ان شاء الله وقت نمونده این صحبت که لحظه آخر گفتن که امام حسین علیه السلام بالای سرش اومد. خب اینم از این شهید. خب این اصل داستان بگم دیگه، این حیف. آقا بنده اینا رو آماده کرده بودم به شما بگم، یه شهیدی رو اصلا خبر نداشتم، نه آماده نکرده بودم، خبر نداشتم، ایشون جزه شهدای جدا شده از لشکر عمر سعد. بحثم آماده کردم، دو سه روز بود که آماده بودم که اینو عرض کنم. دیشب یه عزیزی، یه دوست از کربلا پیام داد، اصلا نمیدونم این بحثا رو گوش کرده گوش نکرده، خبر داره نداره، پیام داده که این فلانی خیلی عجیبه ها، این همچین سابقه ای داشته، بعد اومده اینجور شده. گفتم یالعجب، این شهیدی که اصلا بنده کار نکردم، جز شهدایی بود که از قلم افتاده، فهمیدم این شهید از همون کربلا، از همون مزار خودش انداخته تو دل این رفیق ما که به فلانی پیام بده اسم من جا مونده تو این شهدایی که خوندی. چرا تو کتاب هست، ولی چون یه کمی در مورد این شهید اختلافه، برخی گفتن بوده، برخی گفتن نبوده، چون اصل قضیهش خیلی عجیبه. باورش برای برخی علما سخت بوده. مثلا برخی علما قبول نکردن، ولی ایشون اتفاقا جالبه تو این کتاب بنده ملاحظه نکردم. تو این کتاب صف وایساده و گفته ایشون پای رکاب ابو عبدالله شهید شد. برای اینکه ایشون لحظه آخر تو گودی قتلگاه به امام حسین ملحق شد. سابقه چی بوده؟ اینایی که تا حالا گفتیم همه همرزمان امیرالمومنین در صفین بودن. بعد رفته بودن لشکر عمر سعد، بعد ملحق شدن به امام حسین. ایشون دشمن امیرالمومنین تو جنگ خوارج بوده. خودش و داداشش اصلا خارجی بودن. تو جنگ نهروان، یعنی تو صفین بود با امیرالمومنین. جزء اونایی بودن که قرآن به نیزه زدن، بعد با امیرالمومنین مشکل، یعنی وقتی بعد که قرآن به نیزه خود با امیرالمومنین مشکل پیدا کردن، جدا شدن، یه سپاهی شدن خوارج. این جزء رفقای ابن ملجم بوده. زمان دوران امیرالمومنین اینه که برخی علما تعجب کردن، ولی ایشون آقای دکتر سنگری میگن نه هیچی عجیب نیست، تعجب نکن. و این قضیه که رخ داد بنده در عظمت این شهدای کربلا و حضورشون تو این جلسه و این بحث به یقین رسیدم که اینا حاضرن. خیلی عجیب بود یکی از تو کربلا که حال زری امام حسین اصلا تا حالا این بحثا نگفت، یهو پیام داده که این فلانی خیلی عجیبه، این سابقهش این بوده، الان جزء شهدای کربلاست. احتمال قریب به یقینم دارم که این بحثا رو گوش نکرده این عزیز که متناسب با اینا فرستاده بشه. این جز اون عنایت اون شهید چیزی نیست. این شهید بزرگوار اسمش هست ابوالحطوف ابن حارث انصاری اجلانی، خودش با برادرش که برادرش هست سعد ابن حارث یا سعد ابن بله سعد ابن حارث انصاری اجلانی. اینو بگم و دیگه بریم تو روزه که اصلا خودش روزه است. روزه امشب خود همین قضیه است. چی شد که ایشون به امام حسین ملحق شد؟ این جزء خوارج بوده. دوران امیرالمومنین جزء خوارج بوده. مرحوم علامه شوشتری در اینکه ایشون جزء شهدای کربلا باشه خدشه کرده، گفته بابا مگه میشه کسی از خوارج باشه بیاد بشه یار امام حسین؟ اینا خود امیرالمومنین از دین خارج میدونستن، امیرالمومنین بیدین میدونستن، بعد فرشه بیاد کمک امام حسین؟ میگن نه، شواهد تاریخی حکایت میکنه که ایشون به سپاه امام حسین علیه السلام ملحق شده بوده. اونم کی ملحق شد؟ این روزه که نشنیدیم و نخواهیم شنید، امشب این روزه رو یادگاری داشته باشید. خودش حدود 52 سالش بوده، برادرش هم حدود 55 سالش، و در جوانی اینها دشمن امیرالمومنین بودن در خوارج. و گفتن در سپاه امام حسین نقل ها البته مختلف، برخی گفتن که اصحاب شهید شده بودن، نوبت به بنی هاشم میخواست برسه، اینها ملحق شدن. برخی دیگه گفته بودن نه، اصلا همه شهید شده بودن، امام حسین علیه السلام تنها شده بود. توی اون آخرین کلامی که امام حسین علیه السلام تو گودی قتلگاه داشت بعد از اینکه همه اصحاب شهید شدن، که حضرت صدا زد هل من ذاب یذوب عن حرم رسول الله، هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، اینجا این ناله رو که این دو تا برادر شنیدن، با این که جزء خوارج بوده از امیرالمومنین بعدشون می اومد، اون لحظه رو که دیدن وجدانشون به درد اومد. این آقا تنها شده، میگه یه مرد پیدا نمیشه از خیمه های من دفاع کنه، از حرم رسول الله دفاع کنه. معلوم شد این گفتن امام حسین هم الکی نبود. بعد امام حسین چه مشتریاشو میشناسه؟ طرف تا ظهر عاشورا همه رو کشتن، عباس رو هم کشتن بوده تو لشکر آمدستن، علی اصغر رو هم کشتن بوده تو لشکر آمدستن. خیلی واقعا عجیبه. جا داشت این پیامی که این دوست ما از کربلا داد، واقعا این شهید عجیبه. ولی خب بالاخره از زهرا براش نوشته بوده شهادت، خیلی مهمه برای آدم نوشته باشن. بخواییم رفقا این شبا این شهدا هستن توی مجلس، بخواییم برای ما بنویسن. اجر شهادت اگه داریم سربسته میگم، موجی از شهادت، موج مسیح از شهادت در پیشه. گفتم و رفتم، توضیح بیشترم نخواهم. خبر دارم چیزایی میدونم. موج وسیع از شهادت در پیشه و برای خیلی ها نوشتن و می نویسن، تو همین شب هم می نویسن و ممکنه ختم بخوره. بگیر این شبای محرم که من با این حاجت بیام، بگیر از حضرت زهرا. ببین ابوالخطوف لحظه آخر تو گودی قتلگاه خودش رو رسون که گفتم فقط به برادرش گفت بریم یه جوری وایسیم سپاه عمر سعد سمت خیمه ها نره. گفتن صاف اومدن محافظ خیمه ها شدن و اونجا کشته شدن توسط سپاه عمر سعد. لحظه آخر ببین چی بوده که یه خارجی دشمن امیرالمومنین دلش به رحم اومد برای بچه های آبی عبدالله تو لحظات. ببین چه غربت و مظلومیتی بود. ببین ابو عبدالله تو چه وضعیتی بود. فرمود آخه یکی پیدا نمیشه بیار از این زن و بچه دفاع کنه. اون لحظه آخر خیلی اوضاع عجیبی بود. محاصره کردن ابو عبدالله رو. امشب از یه شهیدی میخواییم بگیم، اونم مال لحظه آخره. عبدالله ابن حسن شهید 10 ساله که معمولا شب 5 محرم روزه این شهید رو میخونن. دیگه وقتی اوضاع اینطور بوده که خارجی تو لشکر عمر سعد میاد کمک ابو عبدالله، حق بده این بچه 10 ساله از تو خیمه ها بدوه بره سمت قتلگاه. چی دید این بچه از اون بالا؟ دستش تو دست زینب سلام الله علیها بود، روی گودی بود. زینب دست این بچه رو صفر گرفته بود به دستور ابو عبدالله که این بچه دست بیرون نکشه تو میدون نیاد. صحنه رو که دید، دید عمو رو دوره کرد. قربت عمو رو که دید، یه روزه عاشورایی برات بخونم اگه حقش رو ادا نمی‌کنی نگم. طولانی هم شده امشب دیگه، عزیزمونم مدارا میکنن با ما. انشالله اجر همتون با شهدای کربلا بشه، انشالله به هر کدومتون یه عنایت ویژه و خاصی بکنه. یه کلمه بهت بگم رفیق، از الان تا عاشورا باش آتیش بگیر، انشالله آتیشت بزنه این روزه به حق از زهرا، انشالله آتیش بگیر. همینقدر بهت بگم، ارباب من و تو تو گودی قتلگاه انقدر تنها شد و غریب واقع شد که اسبش ایستاد ازش دفاع کرد. گفتن زلجناح پاشو بلند میکرد میزدی لشکر رو عقب مینداخت. چندین نفر رو گفتن زلجناح کش، ببین چقدر یه آقا مظلوم یار اسب بایستاده داشت دفاع کرد که بعد دیگه هجوم آوردن اصلی نمیتونه دفاع بکنه با همون یارو کوپال و خونین و زن زیر واژگون رفت سمت خیمه. این صحنه رو که بچه دید دست همه رو رها کرد دوید به سمت گودی قتلگاه، دید ابجر ابن کعب شمشیر رو برده بالا میخواد فرو بیاره بر تن ابو عبدالله. رسید همونجور که این شمشیر تو قرص فرو بود پایین میخواست بیاد این شمشیر، دستشو سپر کرد داد زد یبنه فاجره تخت تو رو همین حروم زده بایستدی همون من رو بکشیم. دستشو سپر کرد شمشیر فرود اومد رو دستش، دست این بچه 10 ساله رو هوا آویزون شد افتاد تو بدن ابی عبدالله. روزم رو تکمیل کنم، حقش رو ادا کن انشالله. دامده تک تیراندازها باید یه چیزی گفتم دیگه، یه کدی دادم گفتم تک تیرانداز لشکر عمر سعد کی بود؟ این ملعون اینجا یه کاری کرد، آتشی زد به دل ابی عبدالله لحظه آخر. اون بچه افتاد تو بغل ابی عبدالله بی جون، بچه تشنه و خسته دست بریده. میگه هر ملعون اونجا بود تا دیدیم بچه تو بغل ابی عبدالله تیر از کمان بیرون کشید، جلوی بچه رو هدف گرفت تو بغل ابی عبدالله. السلام علیکم یا ابا عبدالله و على الارواح التي الله اترفنا
عليك مني سلام الله أبدا وبقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخرا أهد مني لزيارتكم السلام عليكم.